ساعت 17. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شدند. اسرائیل شمار گروگان‌های در اختیار حماس را بیش از 200 نفر اعلام کرد. مرضیه برومند میگوید به اشتباه واژه جنگ را به کار برده بود. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیانش معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اروپا از گروه حزب مردم اروپایی که مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا گفت اهدای این جایزه برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را می‌بینیم و از آنها حمایت می‌کنیم. پیش از این جعفر پناهی، فیلمساز منتقد، و نسرین ستوده، حقوقدان مستقل، در سال 1391 جایزه ساخاروف را به شکل مشترک از اتحادیه اروپا دریافت کرده بودند. الکسی ناوالنی، ملاله یوسفزای، کوفی انان و گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سالهای گذشته بودند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه شمار افرادی که از سوی گروه حماس به گروگان گرفته شده اند را 203 تن اعلام کرد. این تعداد بیشتر از ارقامی است که پیشتر مقام‌های اسرائیلی از تعداد افراد گروگان گرفته شده اعلام کرده بودند. در همین حال ارتش اسرائیل خبر داده که بامداد پنجشنبه به صدها زیرساخت گروه حماس در غزه حمله کرده است. گروه حماس هم تایید کرده که در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل جمیله عبدالله الشانتی، عضو دفتر سیاسی و همسر یکی از بنیانگذاران این سازمان، کشته شده است. مرضیه برومند، مدیر عامل خانه سینما که بخشی از اظهاراتش در مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبرو شد، روز پنجشنبه ضمن مغرضانه و جعلی خواندن این واکنش‌ها گفت که در مراسم تشییع پیکر این کارگردان غمگین، آشفته و پریشان بوده و تمرکز کافی برای حرف زدن نداشته است. خانم برومند در حساب اینستاگرامش نوشت که به اشتباه واژه جنگ را به کار برده و او نیز مثل همه هنرمندان از جنگ و خونریزی و کشتار بیزار است. مرضیه برومند روز چهارشنبه خطاب به مقام‌ها گفته بود که با ما خوب باشید، ما کنار شما با اسرائیل هم می‌جنگیم. این سخنان با واکنش جمعیت و هو کردن او همراه شده بود. از زمان بیان این اظهارات، تعدادی از سینماگران با انتشار یادداشت‌هایی به انتقاد از مرضیه برومند پرداختند. وزیر خارجه روسیه با هشدار نسبت به خطر کشیده شدن درگیری‌های غزه به منطقه، آنچه تلاش‌ها برای مقصر جلوه دادن ایران در بحران غزه خواند را تحریک‌آمیز دانست. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه با دفاع از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی گفت رهبری ایران موضع متوازن و مسئولیت پذیری در قبال تحولات اخیر اتخاذ کرده است. همزمان با این اظهارات، رسانه‌های ایران خبر دادند که محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تلفنی با وزیر دفاع روسیه درباره جنگ اسرائیل و حماس گفتگو کرده است. روسیه نیز در درگیری‌های اخیر از اتخاذ مواضع حمایتی از اسرائیل خودداری کرده است. و در نهایت اینکه وزیران کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای بررسی چگونگی مدیریت اثرات جنگ بین اسرائیل و حماس بر کشورهای این اتحادیه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه دادند. این نشست پس از آن برگزار شد که در روزهای اخیر حمله با بمب‌های آتش‌زا به کنیسه‌ای در برلین، کشیدن ستاره داوود بر در شماری از منازل یهودیان در این شهر از سوی افراد ناشناس و قتل خیابانی در بلژیک و فرانسه از سوی افراد مزنون به افرادگرایی اسلامی باعث ایجاد نگرانی در اتحادیه اروپا شده است. در ادامه این روند، روز چهارشنبه تظاهر کنندگان حامی فلسطین در یک محله عرب نشین برلین با پرتاب سنگ و مواد آتشزا باعث زخمی شدن 65 مأمور پلیس آلمان شدند. همچنان شنونده آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ حماس و اسرائیل به سایر نقاط در خاورمیانه بالا گرفته و در برخی موارد از جمله در شمال اسرائیل و مرز با لبنان آتشی محدود و متقابل رد و بدل شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد ایران و متحدانش در منطقه مشغول بررسی گزینه‌های خود برای محدود نگه داشتن درگیری‌ها در نوار غزه یا جنگ در چند جبهه با اسرائیل هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی از جنگ اسرائیل و حماس با اشاره به تشدید درگیری‌ها در امتداد مرزهای شمالی اسرائیل با لبنان و همچنین تداوم برنامه اسرائیل برای تهاجم زمینی به غزه نوشته است که احتمال تبدیل شدن جنگ غزه به درگیری گسترده و ویرانگر در خاورمیانه رو به افزایش است. این نگرانی‌ها به خصوص از روز سه‌شنبه و پس از انفجار در بیمارستانی در غزه که صدها نفر را کشت شدت یافته. شهروندان برخی کشورهای منطقه از جمله در لبنان، ترکیه و اردن به خیابان آمدند و اسرائیل را مسئول این حمله دانستند و خواستار انتقام گیری شدند. اسرائیل مسئولیت این حمله را رد کرده و گروه جهاد اسلامی را عامل آن معرفی کرده است. واشنگتن پست در ادامه گزارش خود همچنین به اظهارات اخیر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرده که هشدار داده بود نیروهایی که او جبهه مقاومت می‌خواند ممکن است برای بازداشتن اسرائیل از حمله زمینی به غزه دست به اقدامی پیشگیرانه بزنند. جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته مجموعه عظیمی از شبه نظامیان و نیروهای نیابتی خود را علاوه بر حماس در نوار غزه در لبنان، سوریه، عراق و یمن ایجاد کرده که بالقوه می تواند از همه یا هر یک از آنها برای گشودن جبهه های جدید استفاده کند. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط بین الملل در برلین از او پرسیدم که آیا اگر ایران و متحدانش اراده‌ای برای افزایش تنش‌ها داشته باشند چه گزینه‌هایی را پیش روی خود می‌بینند؟
کاری که ایران می‌تونه بکنه در صورتی که تمایل به این قضیه وجود داشته باشه طبیعتاً فعال کردن نیروهای نیابتی است. اما اتفاقی که افتاده به خصوص در این چند سال گذشته این هستش که یک در واقع در دل این شبکه یک محوریت و مرکزیتی به وجود اومده که تصمیم گیری های استراتژیک و نظامی بر عهده اینها است. این موضوعی هستش که مقامات ارشد نظامی ایران مثلا معاون عملیاتی سپاه یک ماه پیش در یک مصاحبه مشخصا اشاره کرد به شکل گیری شبکه یک پارچه فرماندهی و کنترل محور مقاومت. اینجا حالا اطلاعات دقیقی درباره این نیست، ولی میشه تصور کرد که فرماندهان ارشد مثلا سپاه قدس، فرماندهان ارشد حزب الله، حماس و بقیه گروه ها اونجا حضور دارن و بر اساس مقتضیات نظامی و همینطور طبیعتاً تبعات سیاسیش برای این موضوع تصمیم میگیرن. لذا این مسئله است که باید توجه داشت. در شرایط فعلی با توجه به جمیع ملاحظات من فکر میکنم که ایران و متحدینش در این شبکه به خصوص حزب الله هنوز تمایلی برای گشودن جبهه‌های جدید ندارن.
واشنگتن به تازگی دو گروه ناو هواپیمابر را در شرق مدیترانه مستقر کرده تا حزب الله لبنان را از ورود به درگیری باز دارد. از سوی دیگر برخی از ناظران گزارش کردند که ایران جنگجویان متحد خود را از مرزهای شرقی سوریه به سمت جنوب این کشور منتقل کرده است. گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق نیز هشدار دادند که در صورت دخالت ایالات متحده به منافع آمریکا در عراق حمله خواهند کرد. حوثی‌های یمن که یکی دیگر از متحدان تهران در خاورمیانه اند نیز تهدیدات مشابهی انجام دادند. با وجود این تهدیدات چه شرایطی می‌تواند ایران و نیروهای شبه نظامی منطقه را وارد درگیری با اسرائیل کند؟ حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط بین الملل.
مثلا اتفاقی که شب گذشته افتاد در واقع حمله موشکی که به بیمارستان در غزه انجام شد و صدها نفر کشته شدن، اینها فشار در واقع اون شبکه حامی این گروه ها رو هم بر اونها افزایش میده. فشارهای اجتماعی در کشورهای عربی همزمان روی رهبران این کشورها هم بالا هست. حالا دیگه چه برسه به این ایران و متحدینش که در واقع همیشه دایره حمایت از مسئله فلسطین رو داشتن. لذا این شرایط اگر ادامه پیدا کنه، به خصوص اگر که یک حمله زمینی گسترده‌ای رو اسرائیل بخواد انجام بده یا به هر شکلی اینجور بازنمایی بشه که اسرائیل قصد داره که یک ضربه کاری جدی و اساسی رو به حماس و زیرساخت‌های حماس و اساساً غزه وارد بکنه، اونجا طبیعتاً به نظر من یک بخش از اون ملاحظات استراتژیک کنار خواهد رفت و ایران و متحدینش ممکن استش که تصمیم ورود بگیرن.
گزارش واشنگتن پست نیز در ادامه به معضل ایران در سبک و سنگین کردن شرایط اشاره کرده و نوشته که سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی حاضر است اهرم نظامی قابل توجهی که با گروه‌های متحدش در منطقه ساخته را در یک درگیری بالقوه ویرانگر برای دفاع از یکی از آنها یعنی حماس در غزه صرف کند یا خیر؟ از حمید رضا عزیزی کارشناس روابط بین الملل پرسیدم که در این صورت چه گزینه‌هایی پیش روی جمهوری اسلامی و متحدانش برای گشودن جبهه‌های تازه وجود دارد.
با توجه به همون ملاحظاتی که عرض کردم احتمال اینکه از جبهه سوریه اتفاق بیفته بیشتر هست، به خاطر که اونجا حزب الله فعال هست، یه سری گروه‌های نیابتی دیگه ایران هم فعال هستن. بشار اسد با وجود اینکه احتمالاً نمی‌خواد به جنگ کشیده بشه، اما توان این که مقابله بکنه با خواست ایران و حزب الله و غیره رو نداره، اصلا دستش زیر سنگ اینها هست. از طرف دیگه خود بشار اسد یعنی دولت سوریه و کشور سوریه تحت حملات مکرر جنگنده‌های اسرائیلی بوده تا سال‌های اخیر، هرچند که حالا گفته میشه که اهدافشون در واقع اهداف نظامی ایران و حزب الله بوده، اما به هر حال از اونجا احتمال داره که اتفاق بیفته.
در حالی که جنگ حماس و اسرائیل به 12th روز خود رسیده، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ساعتی پیش وارد اسرائیل شد و با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز که در پکن به سر می‌برد، با اشاره به انفجار در بیمارستان غزه گفت این حادثه نشان داد درگیری بین حماس و اسرائیل باید پایان یابد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید درباره نگرانی‌ها مبنی بر گسترش جنگ حماس و اسرائیل به سایر نقاط در منطقه.
اینجا رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مرکز درمانی برای بیماران مبتلا به آلزایمر و زوال عقل و همینطور افراد سالخورده در سوئد با استفاده از یک ایستگاه اتوبوس جعلی بیمارانی که خواهان بازگشت به خانه میشوند را آرام میکند. کیان معنوی گزارش میدهد.
این داستان یک ایستگاه اتوبوس با ظاهری شبیه دیگر ایستگاه‌های اتوبوس است که در یکی از کریدورهای مرکز درمانی تلهایدن در 35 کیلومتری جنوب استکهلم در نظر گرفته شده و حتی یک تابلوی زمانبندی شده معتبر شهر سودرتلیه سوئد نیز در این ایستگاه نصب شده است. اما در واقع نیمکتی که در این ایستگاه غیر واقعی به دیوار چسبیده معمولا جایگاه بیمارانی است که دلتنگ خانه و خانواده خود شده و برای آمدن اتوبوسی که هرگز نمی آید انتظار می کشند. کارولین والبری که سرپرستی این مرکز درمانی را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفته است این ایستگاه اتوبوس 4 سال پیش نصب شده و بارها به بیماران کمک کرده تا آرام شوند و رفتن به خانه را موقتا فراموش کنند. به گفته خانم والبری این طبیعی است که بیماران دلتنگ خانه شوند و بیقراری کنند. او میگوید بیمار زن جوانی را به یاد می‌آورد که در این آسایشگاه زندگی می‌کرد و معمولاً والدینش را می‌خواست که بیایند و او را از آنجا ببرند. او میگوید پرستاران ما کنار او بر روی نیمکت این ایستگاه اتوبوس می‌نشستند و منتظر اتوبوس می‌شدند و با او حرف می‌زدند در مورد کارهایی که کرده و خاطراتی که داشته تا اینکه او کم کم آرام شود و بعد دوباره به ساختمان باز می‌گشتند تا غذا بخورند و تلویزیون تماشا کنند. به گفته خانم والبری نیمکت این ایستگاه در پایان روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، زمانی که بیماران بیشتر احساس دلتنگی و بیقراری می‌کنند. اما این روش درمانی با دروغ گفتن به بیماران آسیب پذیر از نظر اخلاقی قابل قبول است؟ به نوشته خبرگزاری فرانسه، بنابر مقاله‌ای که توسط مجله تحقیقاتی سیاست سلامت اسرائیل در سال 2019 منتشر شده، در حالی که به کار گرفتن روش اتوبوس دروغین می‌تواند تعداد بیماران مبتلا به زوال عقل برای فرار از خانه‌های سالمندان را کاهش دهد، اما همزمان در مواردی هم احساس ناامیدی و فریب خوردن در آنها را نیز افزایش می‌دهد.
گزارش کیان معنوی بود درباره یک ایستگاه اتوبوس جعلی برای بیمارانی که بیماران زوال عقل که خواهان بازگشت به خانه هستند. اما با این گزارش به آخر این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. سپاسگزارم.